بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این استعین. با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و محترم، بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و این افتخار و سعادت در واقع در این لحظه دست داد که در محضر شما بیننده های عزیز باشیم با برنامه بهار سلامتی. جا داره که در همین آغاز برنامه عرض تسلیتی هم داشته باشم به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما سروران عزیز و ارجمندم و همینطور تبریک عرض کنم حلول ماه رجب رو. امیدوارم بتونیم که در این ماه در این فرصتی که هست انشالله بتونیم استفاده کافی و وافی رو ببریم. خب امشب هم در خدمت شما ببینم دای عزیز هستیم که قرار هست که علم طب رو در واقع یاد بگیریم. چند هفته‌ای که در خدمت شما بودیم، نکات خیلی خوب و شنیدنی در واقع شنیدیم از کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد اخوان. امشب هم در واقع ادامه اون بحث و گفتگو. امیدوارم که شما تا پایان برنامه که حدود شاید قریب به 1 ساعت شاید 50 دقیقه که ما فرصت و زمان داریم با ما همراه باشید و استفاده کنید. شماره پیامکی برنامه هم 3015 هست که نکته نظراتی هست، انتقاد پیشنهادی، میتونه که با ما در میان بذارید. خب جناب استاد، سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام و خدا قوت هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز. بنده هم تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی علیه السلام رو و انشالله که ماه رجب ماه خلاصه ورود هممون به کاروان عین رجبیون انشالله بشه در خدمتون هستیم و انشالله که خدا توفیقمون بتونه توفیق پیدا بکنیم بتونیم در این ایام شریف انشالله همه کارهامون خدمتگزاری خدمت حضرت بقیت الله باشه
انشالله. خیلی ممنونم از حضورتون که باز امشب هم فرصت رو در واقع به ما دادید و تشریف آوردید. ما هفته قبل که در خدمتون بودیم بعد مخصوصا جلسه گذشته بحث سته ضروریه رو فرمودید که بحث اولش بحث آب و هوا بود که فکر کنم خیلی خوب بهش پرداختید و نکات خیلی خوب بهش اشاره شد و واقعا خیلی لازم و ضروری بود و شما هم فکر کنم کامل، حالا شاید حالا از نظر ازتون شاید خیلی موند این بحث، اما دیدگاه ما این بود که واقعا خیلی مفید بود و تونستیم استفاده ببریم. این هفته ان شاء الله بعد آب و هوا قرار است که به چی پرداخته بشه و امشب
تا سال 1348 در مدارس زمان شاه همه پدر مادرهای ما کتاب میخوندن به نام سته ضروریه. من تو کتاب مدرسه شو اون فایلشو دارم که هم کتاب مدرسه است و آرمنم دارم کشور داره و بعد سالی هم چند دوم مدرسه و فلان و اسمش هم سته ضروری هست.
یعنی هم دسترسی بهش هست و اگه بخوام
کسی آره اصلا هست بزنم تو اینترنت کتاب زمان شاه. یکی از کتابایی که بچه ها تو مدرسه میخوندن سته ضروریه میخوندن. یعنی اعتقاد این بوده که مردم باید با سردی گرمی، با خشکی رطوبت، با چی بخوریم چی نخوریم، اونم نه فقط تو حوزه این که مثلا از جهت شیمیایی بهش توجه بکنین، از جهت اساس بدن که آقا چه چیزی اساس بدن رو تقویت میکنه. سته ضروری همین بود دیگه که ما یه اساسی داریم، یه اصلی داریم، یک طبیعتی داریم که این طبیعتمون رو باید خوب نگه داریم. همونطور که تو عالم این زمین نگهداری میخواد، این رودخونه ها نگهداری میخواد، این دریاچه ها نگهداری میخواد، یک کم حواسمون نباشه همه چی به هم میریزه. بدن ما بر اساس همین سنت های الهی برای خودش سیستمایی داره، یک اصولی داره، یه ارکانی داره و علم طب میاد اینا رو یادمون میده. در جلسات گذشته وارد این بحث شدیم، گفتیم که اگر بخوایم رو اصل خون بمونیم باید سته ضروریه رو یاد بگیریم و اولیش این بود که آب و هوا محیطمون چجور باشه. بحث دوم که خیلی اهمیت داره بحث اینه که خوردنی ها و آشامیدنی های ما چگونه باشه. خوردنی ها و آشامیدنی ها سته ضروری، ستتون ضروریت و للحیات، یعنی چیزایی که نباشه ما میمیریم. اگر آب نباشه، اگر غذا نباشه ما میمیریم. هوا خیلی مهم بود، اما بعد از هوا، هوا رو یک مثلا 10 دقیقه هم نباشه ما میمیریم، اما آب و هوا مثلا 24 ساعت بالاخره 48 ساعت نباشه ممکنه
تعامل هست
ولی باز می‌میریم.
بله بله بعدش
یعنی خیلی مهمه که ما این رو سلامتیش رو حفظ بکنیم و بدنمون رو با این بدل ما یتحلل، یعنی چی؟ یعنی این جبران آنچه مصرف می‌کنیم و بدن ما آب نیاز داره، خوراکی نیاز داره، غذا نیاز داره، اینها رو تکمیل بکنیم و تأمین بکنیم. در سطح ضروریه میاد سری قواعد رو یاد ما میده. حالا بخوایم وارد اون بحث ریز طبیش بشیم خیلی خیلی ریز میشه، اما فرق غذا با دارو چیه؟ غذا چیزیه که چارخلت رو همزمان بالا میبره، هم بلغم داره یعنی آب داره، هم سودا داره یعنی خاک داره، هم آتش داره یعنی اون گرما و حرارت درش هست، صفرا داره، هم دم داره یعنی خلاصه تأثیر گذاره در خون. پس غذا یعنی چیزی که چارتاشو داره. دارو چیه؟ دارو یک خلط رو مثلا صفرا رو یک باره بالا میبره، مثلا شما صفرات پایینه دست باید یخ میکنه، باید یه چیزی بخوری فقط صفرا بره بالا. میگه چی بخورم؟ میگم آویشن بخور. میگه چرا؟ میگم چون یک خلط صفرا رو بره بالا. میگه پس داروه. میگم آره دارو. دارو یه خلط رو بالا میبره. غذا چی؟ چهار خلط رو، چهار ماده رو همزمان بالا میبره. بدن ما روزانه نیاز به این غذا داره و ما باید مصرف کنیم و بدنمون رو از انرژی که مورد نیازش هست با خوردن غذا بدن رو تامین کنیم. حالا سه نکات و حرف و سخنها داره. مثل چی؟ مثل این که اگر حال ما خاص خوب باشه دنبال غذایی باشیم که طبعش مطابق طبع بدن ما باشه. مثلا اگر بدن شما سرد باشه چی باید بخوری؟ باید یه غذایی بخوری طبعش چی باشه؟
گرم باشه.
طبعت گرم باشه باید غذایی بخوری طبعتو خنک بکنه. ولی خیلی خشک باشی، خیلی خدا نکرده یوسد داشته باشی، باید غذایی بخوری که رطوبت بده. رطوبتت زیاد باشه، آب از دهنت بیاد، حرف بزن از دهنت، آب بیرون بچکه، باید غذایی بخوری که خشک بشی. لذا ما تو غذا حواسمون به این نکته هست، غذا باید مکمل طبع ما باشه. یک. لذا قدیمی ها تابستون آب دو خیار میخوردن، زمستون ها غذاهای با طبع گرم درست میکردن، تو غذا فلفل میزدن، آبشم میزدن، هی حواسشون بود مفتن آقا زمستونه، طبع غذا باید چی باشه؟ گرم باشه. از اون طبیعتی که در مورد گوشت‌ها به ما گفتن آقا مراقب باش، اگر تو طبع سردی داری مثلا گوشت چی بخور، فرض کن بلدرچین بخور، شتر بخور. اگه طبع گرمی داری از اون طرف طبع خنک بخور، مثلا گوشت بز بخور. اگر گوشت معتدل می‌خوای مصرف بکنی گوشت گوسفند بخور. یعنی اینا خیلی نکات دقیقیه که ما اگه بخوایم از طبیعتمون خارج نشیم گوشتمون رعایت کنیم مطابق طبعمون باشه.
در واقع اینا خیلی مسلزمش اینه که ما طبعه رو بشناسیم دیگه. اول که حالا بحثش هم که قبلا فهمودید اشاره شده بهش.
آره. دوستا بحث خیلی مهم میشه که غذا اینه که طبیعتش مکمل ما باشه. درست. بحث دوم غذا که خیلی اهمیت داره اینه که غذا طیب باشه. طیب باشه یعنی این که بعضی غذاها ممکنه حلال باشه اما طیب نیست. طیب یعنی گوش کنیم به حرف حکما، بالاترش گوش کنیم به حرف حضرات معصومین و یه چیز رو میگن آقا این تعالی بخشه، این حالتو رو خوب میکنه. آقا سبزی شاهی رو فرض کن مثلا حرف سخنها و روایتهایی که هست اگر باید کمتر در شب بخوریم این میشه به قول معروف غیر طیب. اما سبزی ریحانی که اینقدر توصیه شده، سبزی تری که اینقدر توصیه شده، سبزی خرفه که اینقدر توصیه شده در روایات این میشه طیب. لذا اگه ما بخوایم حالم خوب باشه تو خوردنی ها دنبال طیبات بگردیم و بشیم مصداق آیه شریفه که یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. عملمون بخواد درست بشه باید غذامون از چی باشه؟ از طیبات باشه. طیبات یعنی تازه بالاتر از حسن هم داریم، رزقن حسن ها. قرآن میگه چیزای حسنه، اصل رزق حسنه. مثلا قرآن چیزایی رو رزق حسن میدونه، رزقی که دیگه خاص مؤمنینه، خاص ایمانی هاست. یه رزقی داریم خاص خلاصه کسانیه که برچسب ما تو دستبندی ها وقتی میخواییم اندیشه های قرآن رو دستبندی کنیم میگیم سه گروه تعالیم داریم. تعالیمی که برای آدم های خاصه، یعنی مثلا فرض کن برای کسانی که عارفن، سالکن، بزرگن. دو، تعالیمی که برای مؤمنینه. سه، تعالیمی که برای مسلمون هاست. آقا مسلمون ها چیکار کنیم؟ میگه حلال بخور.
این سه عمومی در واقع.
آره حلال بخور. میگه چادر میخوای سر نکنم نکن، اما یه روسری سرت باشه، یه مانتوی سرت باشه، پوشیده باشه. نمیگه یتن علیه نه جنابی بهن. اونو برای کی میگه؟ یا ایها خطابش اینه که یا ایها نبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. ای پیغمبر بگو به کی؟ به زن مؤمنه ها یتنین علیهن جلابی بهن، چادر سر کنن. ولی وقتی میرسه مسلمان ها میگه چیکار کنین؟ به خمرهن نه. آقا روسری بلندم بندازی تو مسلمونی. پس بعضی حجاب ها حجاب های اسلامیه، بعضی حجاب ها حجاب های ایمانیه، بعضی خوراکی ها خوراکی های اسلامیه، بعضیش خوراکی ها خوراکی های ایمانی. رزقن حسنا آدم های خاص غذاهای خاص بهشتی میخورن. این نگاه میکنه قرآن دست چی گذاشته؟ غذاشون اوناست. میگه آقا صبح چی خوردی؟ میگه شیره انگور. آقا ظهر چی خوردی؟ میگه که مثلا نمیدونم بلدرچین. میگه آقا شب چی خوردی؟ هر چی میگه نگاه میکنی آیه شریفه برات میخونه. اما طیب چیزایی که بالاخره تعالی بخشه در نگاه حضرات معصومی توصیه شده با یه نگاه ایمانیه.
یه
رتبه پایین‌تر از حسن میشه طیب. یه پله پایین‌ترش میشه حلال. ما همه انشاءالله حلال میخوریم. دیگه طبیعتاً حواسمون به این هست که اگه بچه‌مون هم یه پاستیلی خواست روش نگاه کنیم نوشته شه پاستیل گاوی. اینا دیگه حواسمون هست. گول این که آقا اینجا سوق مسلمین است و اینا رو دیگه انقدر آمارها و خبرها رو شنیدیم که آقا دقت کرد. نمیشه هر چیزی خورد. فلیم در الانسان الا تعامی که بحثش اومد.
بله.
یک، دنبال حلال باشیم. یه پله بالاتر دنبال چی باشیم؟ طیب باشیم. طیب یعنی در خوراکی ها چی طیبه؟ در غذا چی طیبه؟ در لباس چی طیبه؟ اینا رو فهرست کنیم. اگه طیب شد بعد مساق چی میشیم؟ یا ایها الرسول، آدم حسابیا. کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. میخواید اهل عمل صالح بشید، اهل ایمان بشید، غذاتون رو باید مواظبت کنید. خب خوردنی ها و آشامیدنی های ما حداقلش نباید حلال باشه، بلکه طیب باشه. با نگاه طبی که نگاه میکنیم طیب یعنی با مصلح، طیب یعنی معتدل. گفتم برای بچه دیگه پیامبر وقتی آب میخورن با خورما میخورن. میگه رسول شما تشنتون بود، آب میخواستید، خورما برای چی خوردید؟ فهمیدن آب را میخوام با خورما چیکار کنم؟ آب بلغمه، خورما چیه؟ صفرا، سودا، ساله، دم. این ستا با آب بشه معتدل، یعنی طیب یعنی معتدل. لذا اگه من ماست خوردم حواسم به این بود که اولا ماستم چی باشه؟ این اسید سیتریک رو نداشته باشه، این شیر خشک رو نداشته باشه، حتی در غلای طبیعی بودن رو داشته باشه. همین که نعنا بهش میزنم، سیر بهش میزنم، دیگه ماستم هم میشه طیب. البته ماست طیب برای بلغمی ممکنه طیب نباشه. برای منی که طبعم فرض کن معتدله یا طبع گرم دارم، اون ماست میشه طیب. یکی که طبع سردی داره اون ماست براش میشه غیر طیب.
هرچند حالا نعنا و افسد چیزی هم داشته باشه، با این حال بازم
بعضیاش اذیت کننده است دیگه. مثل ماست کلیدیه، مثل ماهی کلیدیه. پس تو خوردنی ها و آشامیدن چند تا قاعده رعایت کنیم. با مصلحش بخوریم. دو، طبیعی باشه، سالم باشه. الان خیلی چیزا تو سبد مردم هست اما طبیعی نیست و مردم عادت کردن به این که با غذاهای شیمیایی، با غذاهایی که موادش مواد طبیعی نیست خلاصه آشنایی کنن، رفاقت کنن، میل کنن و خیلی براشون چیز عادی شده. حالا که خیلی از بیماری های ما سر اینه که از این قاعده فراموش کردیم و فاصله گرفتیم که باید دنبال چی باشیم؟ باید دنبال خوردنی ها و آشامیدنی هایی باشیم که سلامتی ما رو چیکار کنه؟ حفظ بکنه. این تو سته ضروری دومی بحثه. حرفای ریز خیلی داره اگه بخوایم واردش بشیم، که مثلا الان یه مثلا غذایی که ما میخوایم بخوریم یه برنج داره، یه نمیدونم ماست داره، یه نان داره، اینا رو خیلی جزئیاتش میشه گفتگو کرد که اگر خوردنی های ما و آشامیدنی های ما بخواد درست باشه چه فهرستی رو از این غذاها بچینیم که در واقع اون خوردنیمون خوردنی درستی باشه. الان متاسفانه صبحانه ها طبعش بسیار صبحانه ها سرده.
سرده بله.
بزرگتری مشکلی که ما الان تو خوردنی ها داریم اینه که مثلا صبح چای شیرین میخوریم. بعد خوردن چای شیرین چیکار میکنه؟ انرژی بدن رو به سرعت تامین میکنه. این کبد هم میگه خب انرژی من تامین شد دیگه با این قند. چیزهایی که الکلیه، حالا الحمدلله ما تو کشورمون نداریم، ولی جاهایی که میرن سراغ محصولات الکلی، کشور ما که میرن سراغ چیزهایی که قند زیاد داره، کبد وقتی که انرژی تامین شد دیگه چربی سوزی نمیکنه. مثلا هممون دوچار چی میشیم؟ فربهی نم شکم میشیم، هممون دوچار کبد چرب میشیم. خیلی فرصت طلاییه که ما صبحانه ها یادمون باشه که آقا تو صبحانه از خواب بلند میشی یه دیوان آب جوش، این آب جوشه، اینو دیگه با شکر سفید خرابش نکن، این چاییه رو با چای سیاه دیگه خرابش نکن، از روز از صبح اول صبح نریم سراغ چیزهایی که طیب نیست. اینو چی میخوام بگم؟ یعنی به مقداری که ما خوردنی هامون درست بشه، آشامیدنی هامون درست بشه و آبمون بشه آبی که از ما خواستن، حکما خواستن، بالاترش حضرات معصومی خواستن، بالاترش قرآن کریم خواسته، به مقداری که خوردنی ها و آشامیدنی هامون هم طبیعی تر بشه هم سالم تر بشه، ما دیگه حفظ سلامتی کردیم، حفظ صحه در ما جدیان پیدا کرده. یه چیز دیگر هم بگم با همین، اگه لازم شد جلسه بعد دوباره این بحث رو باز کنیم. یه طرف اینه که ما چی میخوریم، یه طرف اینه که آیا همین که میخوریم استفراغش میکنیم یا نه. سومین سته ضروریه، حالا میشه جور دیگه چید و جور دیگه تقسیم کرد، حالا مهم نیست، به هر حال یکی از این ششتا
ترتیبه خیلی
آره خیلی موضوعیت نداره. استفراغ و احتباس خیلی مهمه. احتباس یعنی مواد باید داخل بدن ما بمانه،
بمانه
یعنی مواد باید تو کبد ما بمونه. من این مثال برای دوستان بزنم این بحث جا بیفته. ببین کبد چیکار میکنه؟ کبد یک جاذبه داره، جاذبهش چیه؟ مواد غذایی لطیفی که معده ریخته تو خون بلافاصله کبد جذب میکنه. پس کبد یه جاذبه داره. یک ماسکه داره، یعنی چیکار میکنه؟ این مواد غذایی جذب کرده تو خودش 8 ساعت نگه میداره روش کار انجام بده. ماسکه. سه هاضمه، یعنی روی این مواد کار انجام میده. یک کار دیگه میکنه دافعه. کبد دافعه داره، یعنی چیکار میکنه؟ یعنی از خودش چیزایی میزه بیرون. یکی از چیزایی که از کبد میزه بیرون چیه؟ مثلا اورس. یکی چیه؟ همین اخلاط، بلیروبین و هم صفرا، هموگلوبین و که حالا با یه فرایندی میشه چی؟ مثلا میشه خون، دم. اون آبی که وارد از کبد وارد خون میشه بلغم. اون کلسیوم و اون موادی که ما مثلا بهش سودا میگیم، اینا همه رو کبد تامین میکنه دیگه. حالا بعضیاش در مغز و استخوان تولید میشه، بعضیاش خدمت در تحال تولید میشه، ولی به هر حال این مدیر کامپیوتر تنظیم کننده کیه؟ کبد.
کبد.
پس کبد دافعه داره، یعنی یه سری مواد رو میریز داخل خون دفع میکنه. بعد از اون طرف دوباره کلیه چی داره؟ جاذبه داره. کلیه چیکار میکنه؟ جذب میکنه. چی رو جذب میکنه؟ اوره رو. بعد دوباره تو خودش چی داره؟ ماسکه داره، نگر میداره. بعد دوباره تو خودش چی داره؟ هاضمه داره. بعد چی داره؟ دافعه داره. اوره رو تبدیل میکنه به ادرار، میاد تو پیشاب راه. حالا اگر کسی دچار اسیدوریک شد، این اوره کامل دفع نشد، رفت تو مفاصل، رفت تو شست پا، رفت تو شست دست، تبدیل شد به اسید اوریک، گیر کار چیه؟ یا کبد دافعه ضعیف بوده، اوره رو نتونسته درست و اوره درست رو بریزه تو خون، یا کلیه چی ضعیف بوده، جاذبه ضعیف بوده که نتونسته اوره رو از خون دوباره چیکار کنه؟ شکار کنه. یا هاضمه ضعیف بوده کلیه، یا دافعه ضعیف بوده. یعنی ارگانهای ما اگر این سیستمشون، سیستم جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه شون، همه ارگانها درست کار بکنن، اصلا ما مریض نمیشیم. نه مریضی روحی داریم، نه مریضی جسمی داریم، نه مریضی روانی داریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن دیگه، فرمودن اگر این تا چهار تا جاذبه که جاذبه های نباتی ماست، پاتوقش هم کبده، فتوسنتز بدن ما تو کبده، خب اگه درست کارش انجام داد میشه چی؟ قوه چهارم مربیه، یعنی رشد اتفاق میفته، تعالی اتفاق میفته. اگر ما بیماری داریم به خاطر چه این بیماری؟ به خاطر که این چهار تا درست اتفاق نیفتاد. تو سته ضروریه میگه مواظب دو تا چیز باش، ریشه این چهار تاست. میگه چی؟ احتباس. احتباس یعنی مواد به قاعده تو کبد میمونه، مواد به قاعده تو معده میمونه، مواد به قاعده تو کلیه میمونه یا نمیمونه. اولا بمونه، یه کارش کنیم ماسکش درست شه، هر چی سودای صالح بره بالا ماسکه قوی میشه. سودای صالح یعنی خاک خوبمون. به خاطر همین قدیمی ها چی میخوردن؟ سمنو میخوردن. به خاطر این تو قومی ها چیکار میکردن؟ سوغاتشون سوهان بوده، نه با این روغن ها، سوهان بوده، با جوانه گندم بوده، بعد روغنش روغن زرد گاوی بوده، بعد کلی ملاحظات داشته. همه اتفاقها که در سبد غذای ما میفته میخواسته سودای صالح ما رو بالا بیاره. لذا خشخاش میزدن به نونا، لذا گندمشادونه میخوردن، به خاطر این آش جو میخوردن، به خاطر این آب جوی طبی شرعی درست میکردن میخوردن، چون میگفتن آقا سودای صالح ما بیاد بالا، ما چیمون قوی میشه؟ ماسکه، یعنی مواد خوب تو بدن میمونه. حالا بحث خیلی فنیش نکنیم، اینو میخواستم بگم که اگر ما ماسکمون درست باشه، یعنی احتباس، 8 ساعت غذا قشنگ تو معده بمونه، چی میشه؟ ماسه که به هم میریزه، آب خوردن با غذا اینو شلش میکنه رد میشه میره، نوشابه خوردن با غذا اینو با فشار رد میکنه میره. اگه ما ضعف داریم به خاطر اینکه معده ما ماسکه نداره، غذا تو معده 8 ساعت نمیمونه. اگه ما ضعف داریم به خاطر اینکه غذا تو کبد ما 8 ساعت نمیمونه، چون کبدمون چرب شده. چرا چرب شده؟ چون روغن چیچی فلانه مثلا 100% طبیعی غنی شده با ویتامین دی تبلیغ کردن تلویزیون، رفتیم خریدیم خوردیم. یعنی این اتفاق افتاده که ما الان بدنمون درست کار نمیکنه، ماسکش خرابه. انقدر سردی خوردیم، انقدر بستنی خوردیم، انقدر یخ خوردیم، انقدر از این نوشمک و فلان و چی خوردیم، کلیه‌مون سرد شده. شال نبستیم، شال قجری که داشتیم و باز کردیم، حالا که کلیه هم سرما خورده، اون ماسکه کلیه درست کار نمیکنه، لذا بیماری ادراری زیاد شده. خب چه کنیم؟ تو احتباستو درست کن، ماسکتو درست کن. چیکار کنم؟ آب با غذا درست نخور، قلقل قلقل لقمه رو فقط خیس کن، کلیت نزا سرد بشه، کبدت نزا چرب بشه، ماسکه بدنت درست کار بکنه، مواد تو غذا بمونه. یک. دو، از اون طرف یه کاری کن استفراغ درست شه. این قاعده ها قاعده مهم طبیه. چقدر حدیث، چقدر، چرا قی کردن در روایات ما نگاه کنید، قی کردن مستحب، قی استفراغ. چرا حجامت مستحب؟ حجامت یک استفراغ، سیکل ماهانه خانوم ها یک استفراغ. استفراغ یعنی تخلیه، بدن ما نیاز به تخلیه داره، هم نیاز به تخلیه از راه معده داره، گاهی وقتا بالا بیاریم این زرداب پاکسازی بشه، گاهی وقتا نیاز به پاکسازی روده داریم، یه چیزی باید بخوریم یکم اسهال شیم،
ملایم باشه و بتونی شیم.
چرا در روایت میگه که آقا میدونستید صنایع مکی چقدر خاصیت داره؟ یه مسخال صنایع مکی رو با دو مسخال طلا عوض نمی‌کردید. مگه صنایع مکی چیکار می‌کنه؟ صنایع مکی با اون که ضمن مسهلات به حسابش میارن و باعث استفراغ میشه، تأثیر فوق‌العاده‌ای داره. در چی؟ زیاد خوردنش پرز میبره، کم خوردنش، هفته یه بار خوردنش پرز میاره، معده پرزسازی میکنه، روده تقویت میشه، شکم روان میشه، عفونت ها، سمومی که در روده هست پاکسازی میشه. هفته یه بار چای صنایع مکی 6 گرم، گل سرخ 6 گرم، 6 گرم از این 6 گرم از اون 12 گرم دم میکنی، میشه چای صنایع مکی گل سرخ. شب جمعه میخوری، جمعه اگر کم حالت اسهالی داشتی اذیت نمیشی، خونه دیگه
منظر هستی.
آره. پس خیلی مهمه این ماجرا که ما اگر خواست حالمون خوب بشه باید بریم به سمت چی؟ بریم به سمت استفاده از چیزهایی که باعث استفراغ میشه. باعث استفراغ یعنی چی؟ باعث استفراغ یعنی کمک میکنه به پاکسازی ما. اگر خانومی خدای نکرده سیکل ماهانش میگه 2 ماه عقب افتاده، 3 ماه عقب افتاده، یعنی مریضی. خوشحال نباشه من عبادتم بهتر شد، بیشتر نماز خوندم. نه، خدا بدن رو اینطور قرار داده بود که استفراغ از ناحیه مثلا رحمی اتفاق بیفته، استفراغ از ناحیه معده قی کردن اتفاق بیفته. چرا به ما میگن که آقا بهار و پاییز باید حجامت بکنیم، حداقل مثلا یه بار حجامت بکنیم؟ تازه بهترش اینه که اگر طرف 40 سالشه 40 روز یک بار بهار و پاییز، اگر 30 سالشه 30 روز یک بار، اگه 20 سالشه 20 روز یک بار. یعنی حجامت‌های مفصل، نه که 4 تا لیوان بره مثلا یه پزشک بزرگواری لیوانو بندازه، بادکشو بندازه، با این دستگاه‌ها به زور بخواد خون بگیره. نه، یکم لیوانو بماله، یه بادکش دو بادکش، خودش هر چقدر خواست خون بیاد، ممکن نصف لیوان بیاد. همین پاکسازی خیلی مهمه.
پاکسازی، بله.
لذا استفراغ با خون، استفراغ خدمتتون کنم عروقی، استفراغ از ناحیه رحم، استفراغ از ناحیه معده، استفراغ از ناحیه روده، اینا اگر باشه اصلا دیگه مریضی معنا مگه داره؟ با پاکسازی میشیم دیگه. از مهمترین استفراغات استفراغ جماعیه. ما آدم‌ها هفته 2 بار بدنمون نیاز به استفراغ جماعی داره. یعنی به صورت طبیعی سن ازدواج، شرط ازدواج فراهم بشه، بچه ازدواج میکنه، وارد زندگی میشه. پس طبیعی این مایعاتی که در بدن باید تولید بشه و تخلیه بشه این سیرشو طی میکنه. خیلی از مشکلات روحی روانی ارتباط با این داره که استفراغ جماعی تعطیل شده. میرون تو روایت میگه آقا درمان بلغم چیه؟ میگه استفراغ جماعی، رابطه زناشویی. آقا درمان سودا چیه؟ میگه رابطه زناشویی. درمان نم دم چیه؟ میگه رابطه زناشویی. درمان صفرا چیه؟ درمان همه درمان اخلاط نگاه میکنیم ربط به این ماجرا داره. لذا اگر ما اومدیم اتاق خواب خانه ها رو به هنگام راه انداختیم براشون، 1، 2 اومدیم آموزش های لازم رو هم گذاشتیم برای خانوم ها، خانوم های حکیمه بیان. این بحثای هم نیستش که یک پزشک بنده خدا تخصصش این نیست، که این فقط بلده که مثلا یه داروی شیمیایی بده برای اینه بدن فلان مشکل. این که حفظ الصحه، یعنی قبل از اینکه ما مشکلون برسه به درمان، برسه مشکل اورژانسی، یه حکیمی بیاد به ما بگه آقا جان اگه میخوای حالت خوب باشه تو باید هفته 2 بار استفراغ جماعی کنی، بعد این خوراکی‌ها رو در سبد غذایی اگر زیاد کنی استفراغ جماعی تقویت میشه. چی بخورم؟ کاسلی بخور با شکر قهوه‌ای. چی بخورم؟ دارچین بخور، زنجفیل بخور. آقا چینی‌ها میگن هم جنسینگ بخور. نمیدونم در فرهنگ خودمون خیلی از خوراکی‌ها هست. تخم زردک چقدر خاصیت داره، تخم شاهی برای خانوما چقدر خاصیت داره. همینا رو کپسول میکنه با قاشق چایخوری، اینا هم دم میکنه به هر نحوی. چور چقدر خاصیت داره و خیلی چیزای دیگه. الان عطاریات دوستان تشریف ببرن الا ماشاءالله جلو داروهای طبیعی تقویت کننده ماجرا میگذره. بعد هفته 2 بار اگر استفراغ جماعی اتفاق افتاد، اون نوازش چقدر آرام بخشه، اون تخلیه های غریزی چقدر آرام بخشه. یک بخشیه که آرام بخشه، بخش دومش اینه که با ارزانترین قیمت، یعنی دیگه نمیخواد بره هزینه دارو درمان بکنه، هم آرامش پیدا میکنه هم پاکسازی میشه. لذا استفراغ جماعی خیلی بحث مهمیه. لذا احتباس استفراغ، اصلا ریزش سکه مو برای چیه؟ اصلا اختلالات پوستی برای چیه؟ به خاطر اینکه اخلاط فاسد بیرون نریخته، به خاطر اینکه این استراب ها درونی بوده بیرون نریخته، نوازشی درست اتفاق نیفتاده. هرچی ما اینا رو درست بکنیم اصلا دیگه مریضی معنای نخواهد.
خب بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه تنفس بشور
در خدمتتون.
خب خیلی ممنون از شما بیننده‌های عزیز. یه بخشی رو ببینیم مجدد برگردیم. شما در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
یا مولا لک لبیک، یا مولا لک لبیک، عشق من سامراته، قبله من خاک فاته، به بهشت رویایی من زهن و سراته قربون اسم زیبا من هستم از گداها روزیم توی دستا یا مولا لک لبه یا مولا لک لبه السلام علیکم یا اهل بیت نبوه یا اهل بیت نبوه یا اهل بیت رجاء فادی تو نور چشم جوادی ردم نکن از در خونت امام هادی محتاج یک نگاتم دلتنگ سامراتم یا مولا لک لبک یا مولا لک لبک یا مولا لک لبک.
خب سپاسگزاریم از شما بیننده‌های عزیز که همراه ما هستید، مخصوصا دوستانی که تازه به جمع اضافه شدن، بیننده شبکه چانی ازاد ولیعصر عجل الله تعالی فرج و شریف با برنامه بهار سلامتی. بخش اول تقدیم شما بیننده‌های عزیز شد. من اول برنامه در واقع شماره پیامکی برنامه خدمت شما عرض کردم 3015-1515 هست که پیامک‌های زیادی هم الحمدلله داشتیم. در همین فاصله که در واقع بخش اول تقدیم شما شد چند تا سوال بوده که انشالله در فواصل این بخش دوم حتما خدمت شما پاسخ داده خواهد شد و امیدواریم تا پایان برنامه شما همراه ما باشید. خب جناب استاد پیمکو رو من چند تا هست خدمت شما عرض کنم، یکی بحث میخواهید دادم بدید بعدش
فرق نمیکنه، میخواهید یک دوست شما پرس بینیم چی میگن.
حالا من چون زمان هم خیلی ما نداریم، حالا دو سه تا از پیمکو رو میتونم اینجا الان خدمت شما بدم. سوال کردن که آب فاتر دقیقا چی هست. حالا یه برنامه قبلا هم یه خود اشاره شد، حالا مفصل تر اگه توضیح بدید در خدمت باشیم. ببینید آب فاتر رو گفتن توضیح بدید.
آب فاتر آبیه که 7 تا قل خورده، یعنی 7 تا قل به دمای جوش که میرسه، قل اول 2 3 4 7 تا قل که میخوره، این آب یه آب شفا بخشیست، پاکسازی کننده کبد هست، پاکسازی کننده روده هست، پاکسازی کننده مجاری مختلف بدنه، مخصوصا صبح ناشتا. این برای صبح ناشتا،
یعنی هم موقعی که حالا قل خورد و جوشید، یعنی باید سرد بشه که مثلا کنک بشه کامل.
ببین 7 تا قل که خورد لیوانو شیشه ای رو پر میکنه، میزه تو لیوان بعدی، لیوان بعدی، تو لیوان بعدی، 7 تا لیوان جابجا
میکنه.
این چرا میگه 7 تا لیوان؟ به خاطر اینکه میخواد یک دفعه از اون دمای بالا این رو برسونه به دمای پایین. یه جور خود همین شوکه مهمه. حالا بعداً با تو دانشگاه علوم پزشکی دوستان که به صورت کار میکنن برن تو فضای تجربه ببینن که آبی که ما آروم بذاریم خودش سرد میشه، با آبی که 7 بار لیوان به لیوان میکنن و سرد میشه چه تفاوتی میکنه. شاید جوابش در همون فرآیند پاستوریزه باشه. پاستوریزه میتونن تو دمای 200 درجه بذارن آروم خنک شه، چیه یهو سردش میکنن. این شوکه خودش چه خاصیتی داره که تو روایت هم اصرار به این شوکه است که یک مرتبه آب خنک بشه و تو همون مقداری که 7 دفعه جابجا شده طرف میل میکنه. چطور ریشه خاک وقتی آتش داره منتظر آب؟ صبح ما از خواب بلند که میشیم بدن ما محتاج آب و غذا و نیازمنده، بالاخره 8 ساعت 7 ساعت خواب بوده، اصلا نیازها رو داره. اون نیازها مهمه، اولیش آب یخ نباشه، آب سرد یخچال نباشه، اولی چای سیاه نباشه. لذا شما وقتی میرفتی قدیما روزه ها شرکت میکردی، همه جای کشورم بود، خاصه قم و اینا هم نبود. من مثلا مشهدم یادم، مثلا با پدر بزرگ اینا میرفتیم مشهد، رفتیم روزه ها، اول کاری که میکردن یه آبجوش میوردن و جالب اینه که آبجوش که میوردن کنارش قندی نبود، کنارش خرمایی نبود، یعنی آب جوش خالی موضوعیت داشت روی نلبکیه که بریزی تو نلبکی خنک بشه، نهایتاً داغه یکی دو بار اینجوری کنی بخوری. یعنی معلوم شد روایت ها قدیما آخونده بالا منبرا میخوندن، تأکید پیامبر گرامی اسلام درباره آب فاطر رو میخوندن که چقدر شفا بخشه، چقدر خاصیت داره، چقدر ثواب داره، چقدر برای بدن مفیده، و تو سبد غذای مردم بود. آب فاطر به این میگن دیگه، آبی که صبح هفت قل خورده و بعد یک بار سرد میشه
و مدام مصرف بشه
هر روز صبح اصلا شروع صبح باید با آب فاطر باشه.
خیلی خوب، این یه بخشش. پیامک بعدی هم که اومدید، خالب خیلی دوست دارن که حالا معمولا بعض غذای چرب یا مخصوصا آب و سرکه مدام مصرف دارن، حالا نمیدونم مصرفش
یه آبی هست، حالا مثلا توی رژیم های مثلا کتو بهش میگن آب الکترود. آب الکترود آبیه که یعنی آب، کمی سرکه یا لیمو طبیعی، مقدار بسیار بسیار کمی نمک آبی، حالا مال گرمسار یا مثلا هیمالیا. در طی روز که وقتی آتش میکنه، برنامه 40 روزه است، برنامه 21 روزه است، تشنه که میشن از این آب استفاده میکنن. این تو اون فضاست، یعنی تو بحث چیه؟ تو بحث بالاخره مواد معدنی که بدن ما نیاز داره. ما توی پاکسازی هستیم، قراره که رژیم غذایی بگیریم، در رژیم مثلا مثل کتو میاد از آب الکترود استفاده میکنه که اون سرکه طبیعی یا لیمو طبیعی در آب همراه با کمی نمک آبی، نبود نمک صورتی، نبود یه نمک مثلا سفید، خیلی کم، که مواد معدنی بدن تأمین بشه. تو روایات خودمون چی داریم؟ ما اینطوری به ما نمیگن آب و سرکه بخور. ما سرکه و روغن زیتون رو داریم خوردنش رو، و خواصی که داره، روغن زیتون نصف سرکه، برعکس سرکه نصف روغن زیتون، یعنی دو واحد روغن زیتون نصف سرکه، اینو پیامبر توش نون تلیت میکردن، میل میکردن، پاکسازی کننده قویه و هم خوردنش خیلی خاصیت داره، هم مالیدنش به بدن خیلی خاصیت داره. سرکه خوردن بعد غذا اونم خیلی سفارش شده که کسایی که صفرایی هن، داغن، آتش میکنن، بعد غذا یک کمی سرکه میخورن یا ترشی میخورن، خیلی کم بعد غذا. اما تو روایات من چیز بر نخوردم بگم مثلا آب و سرکه بخورید، یا آب و مثلا اینجوری لیمو به این معنا دائما در طی روز مصرف بکنید. ولی کلیتش آدم هایی که آتش دارن، آب خونساست، آتش یعنی قلیای بدن زیاده. تدبیر برطرف کردن قلیای بدن چیه؟ خوردن اسید. یا تو فضای کار ما میگیم آقا وقتی شما آتش داری، به جای اینکه بخوای آب خالی بخوری چی بخور؟ آب و لیمو بخور، آب و سرکه بخوری. آب و سرکه خوردن سخنش اینجاست، برای آدم گر گرفته آتش دار، شربت سکنجبین یا خوردن خود سکنجبین. میدونی شربت‌های مختلف ساخته میشه دیگه، شربت‌های مختلف. خوب حالا این بحثش هم بگیم برای دوستان شاید بد نباشه.
بله
که ما تو شربت سازی خیلی باید بتونیم کارهای خوبی انجام بدیم. مثلا میایم فرض کن با پای عرق نعنا ما میتونیم چیزهای مختلف رو، حتی داروهایی که داریم، طرف میخواد مثلا هاضم بخوره، زنیان آویشن سیاهتونه با غذا، میخواد نمیدونم هر دارویی رو میخواد با غذا مصرف بکنه با رعایت گرمی و سردیش، در اون چیزایی که سردی داره مثلا داروهای سرد با کاسنی فرض کن، اون داروهایی که گرمی داره مثلا در عرق نعنا میجوشونن، این مفردات دارویی دارو وقتی در عرق جوشید تبدیل میشه به چی؟ به شربت. میشه شربت درمانی، کمی اصلا بهش میزنن که خوشمزه بشه، یکم قوام که پیدا کرد تو این شعله پخش کنی که هست، تبدیل میشه به یک شربت درمانی. خب برای همه داروها میتونیم شربت درست بکنیم، این پروندهش بسته. این شربت هایی داریم، این شربت های غذایی، شربت های درمانی نیست. شربت شراب امام رضا یا شربت امام رضا اینا درمانی هستن، چون صفرا رو میبرن بالا. اما بعضی شربت ها شربت های خلاصه غذاییه، یعنی تو قوت قالب هم تو استفاده بکنیم. مثل چی؟ مثل سکنجبین. چه روایت های خوبی هم داریم که شما برمیداری مثلا فرض کن، حالا به حساب امروز و فرهنگ امروز هم اونایی کم، حالا اون پیاز کوهی تند و تیز شاید توی آستانه تحمل مردم نباشه و مردم اصلا اون خصلت های کوهی رو دیگه ندارن که پیاز کوهی هم بهشون بدی، آدم ها همه نازک نارنجی شدن. حالا گیریم عرق نعنا. ما توی عرق نعنا میایم چیکار میکنیم؟ میایم بذرهای مورد نیازمون رو، مثلا صفرایی رو داخل عرق نعنا چی میجوشونیم؟ بذرهای مثل خرفه، بذرهای مثل کاسنی، بذرهای مثل حتی اسفرزه، مثل قدومه، مثل بالنگو، همه اینا رو میجوشونیم تو سرکه که توی بگم عرق نعنا که جوشید. مثلا فرض کن اگر یه لیوان بود، مثلا میشه نصف لیوان یا میشه دو سوم لیوان. به همین میزانی که عرق نعنا داریم چی قاطیش میکنیم؟ عسل. تو عسل شروع میکنیم حرارت میدیم، اینا با هم ممزوج میشه، پخته میشه، حرارت خیلی کم، شعله خیلی کم. بعد به این چی اضافه میکنیم؟ نصف واحد اون عسله سرکه اضافه میکنیم. آروم 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 سرکه اضافه میکنیم، سرکه چی میشه؟ داخل این میپزه. به این میگن چی؟ سکنجبین. حالا بزرگواری که میگه من سودام خیلی بالاست، میگه شما سودات بالاست، داخل اون عرق نعنایه چی رو بجوشون؟ داخل اون عرق نعنایه افتیمون رو بجوشون. بعد افتیمون رو با همین فرایند درست کن، میشه چی؟ میشه سکنجبین افتیمونی. او کسی که مشکل چی داره؟ مشکل مثلا بلغم انجمادی داره، یعنی خیلی تو بدنش به قول ماها سردی، حالت روماتیسمی داره، خیلی حرکت‌های کند داره، پوست صورتش داره چروک میشه، خیلی سفید و سرده، داره لاغر میشه از سفیدی، و جموده من البلغم، یعنی اون خشکی از بلغم داره پیدا میکنه. میگیم عنابو بجوشون، عنابو میجوشونه داخل این عرق نعنا. حالا به جای عرق نعنا میشه کاسنی زد، میشه شاتره زد، بسته اینا چقدر بخوای خنکش کنی. هر چی شاتره و اینا بیاد خنک میشه، هر چی عرق نعنا بیاد گرم میشه. پس ما میتونیم با شربت ها کار را بندازیم. لذا سرکه که بزرگوار فرمودن، سرکه خالی داخل آب برای صفراییه که گور گرفتن خوبه. ولی ما میگیم از اون ور نشه سردیشون یهو زیاد شه. گاهی وقتی که مثلا بزنیم این تمومش سکنجبین دیگه.
خیلی ممنونم.
از شربت سازی هم خودش در درمان ها خیلی موثر.
خب یه پیامک دیگه هم من خدمت عرض کنم که بحث سوال فرمودن که خوردن سمنو که حالا خواصش و خاصیتش چه مقدار؟
ببین یکی از اون چیزهای بسیار پرخاصیت جوانه گندمه. جوانه گندم، جوانه گندم، همین که گندم از سر و تش ریشه و ساقه میزنه بیرون، جوانه میزنه، اینو تو خیلی از کشورها که اصلا به عنوان سالاد مصرف میکنن. یعنی شما تو فروشگاه ها میرید، یکی از بسته‌بندی خیلی شیک که تو فروشگاه ها و اکثر کشورها شما میرید هست، جوانه گندم میارن میزن تو سالاداشون و میل میکنن. خیلی هم پرخاصیته، کسایی که ضعف جنسی دارن این جوانه گندم رو میل میکنن. حالا اگر سختشون بود تو سالاد و اینا، تو فرهنگ ما کمتر هست، میتونن جوانه گندم رو آسیاب بکنن، یکم عسل بزنن، مثل حالت یک فالوده مثلا بخورن، ولی خیلی موثره.
درست.
حالا سمنو چیه؟ سمنو همون جوانه گندم رو میپزن، وقتی پختن تبدیل میشه به چی؟ سمنو. سمنو حاوی سودای صالح بسیار بالاست، همراه با صفرای لطیف بسیار خوب، یعنی هم خاک خوب داره، هم حرارت خوب داره. تو نگاه امروزی منبع خیلی قوی از ویتامین بیه، یه منبع خیلی قوی از کلسیومه، یعنی بسیار تقویت کننده بنیه بدن هست.
خب خیلی ممنون. من فهمیدم که یه تماس تلفنی هم داریم ظاهرا، یه بزرگواری. بله جناب آقای بخشی از مشهد تماس گرفتم، ما در خدمت شما هستیم. سلام علیکم جناب بخشی، بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر، خسته نباشید.
علیکم.
الو.
الو بفرمایید. سلام علیکم، سپاس دارم. بله صداتون دارم، بفرمایید.
عرض به خدمت شما، ما یه پسر نوه‌ای داریم 7 سالشه، ایشون خیلی از سر شب که میخوابه سرفه میکنه تا اذان صبح، و همراهی که سرفه میکنه خیلی تعریق میکنه، یعنی کل لباساش خیس میشه، و عفونت هم داره ظاهرا بینیش و اینا هم خیلی مثلا دست میکنه و اینا، ولی بعد از اون صبح آروم میشه. اینا میخواستم ببینم که درمانش چیه. دکتر بردیم، دکترم گفتن که عرض به خدمت شما چه خوشخون داده، ولی گفته اگه بیش از حد استفاده بکنن به قول معروف ضرر داره. برای همین ما موندیم چیکار بکنیم.
خیلی ممنون. آقای بخشید پوش خط باشید، با آقا صحبت کنید، سوالی اگه شما دارید دارید.
سلام خدمت آقای بخشی عزیز.
سلام علیکم آقا.
بزرگوار هستید. یکی این که عرق ایشون میگید عرق میکنه نصف شب، عرق سرده یا عرق گرمه؟
نه عرق سرده، خیلی عرق میکنه، به حدی کل لباساش خیس میشه آقا.
درست. بعد در طی روزم آتش داره هی آب میخوره یا نه؟
نه فقط این مشکل شب آقا.
نه در طی روز آب خیلی نمیخوره؟
نه همینجوری طبیعیه آقا در روز.
آها. ببینید حالا میخواد شما قطع بکنید، من نکات رو خدمتتون عرض میکنم.
بله
خیلی ممنون از تماس شما.
عملم کرده بودن لوزاشون برداشته بودیم اینا رو.
درست
چش.
خیلی ممنون از تماس شما جناب آقای بخشی. باش تمام با ما همراه باشید ان شاء الله پاسخ شما جناب آقای خطا.
به خدمتتون عرض میکنم که کسانی که شبها موقع خواب شروع میکنن به سرفه کردن، اینا معمولا تو ناحیه ریه هاشون بلغم بسیار زیادیه و این بلغم داخل ریه ها منجر به این میشه که خب شبها میخوان تنفس بکنن، خود این حالتی که خوابیده هست، ما در حال خواب حرارت از بیرون میره به سمت درون، یعنی فرایند بدن میره به سمت سردی، لذا بلغم در شب هم، تازه خود بلغم شب هم هست، ریه هم طبعش بلغمه، لذا اون بلغمی که در بدن ایشون زیاده شبها خودشو بیشتر نشون میده. خب چه کار باید بکنه؟ نکته اول اینه که زحمت بکشن شبها قبل از خواب تمام ریه های ایشون رو، سینه ایشون رو، همه رو با روغن زیتون چیکار کنن؟ ماساژ بکنن، ماساژ بدن، چرب بکنن. این کار اول. کار دومی که حتما انجام بدن اینه که یه زحمتی بکشن شبها موقع خواب یه چیز گرم، مثل چی؟ مثل 3 دونه خرما بدون آب، جویدن کندر، چیزایی که خوش کننده است، در این حال چیه؟ بلغم رو هم از بین میبره. مثلا یه مقداری کوچیک قرص کوچیک حلیله سیاه، یا مثلا حتی داروهای بلغم زدا، داروهایی که ریه ها رو کمی خشک میکنه، یا مثلا برن حالا چه در طب سنتی بهش میگن اوتریفل، یا در طب ما بهش میگیم تریفل، میتونن حالا خودشون هم تونن درست بکنن، هم میتونن تهیه بکنن، از عطاری ها بگیرن. حلیله بلیله عامله رو با هم آسیاب میکنن، شبا یکی دو تا حب میدن، موقع خواب میخوره، ریه ها خشک میشه. کیسه هوایی وقتی پر آب میشه، کیسه های هوایی پر آب میشه، رطوبت بلغم هم زیاده، این احساس میکنه داره خفه میشه، چون به جایی که بخواد هوا داخل کیسه هوایی بره چیه؟ پر آب. این حس خفگی بهش دست میده، این سرفه میکنه، فرایند طبیعی بدن این سرفه هاست که میخواد چیکار کنه؟ آبو تخلیه کنه. لذا در طی روز ما باید این بلغم رو کم کنیم. این که عرق سرد میکنه، این معلوم شد در طی روز هم کلیه های سردی داره، از چیزهای مثل زنیان و گردو کمک بگیرن، کلیه ها رو گرم کنن. در طی روز مواظب باشن سردی زیاد نخوره، نمیدونم شیر همینجوری نخوره، ماست همینجوری نخوره. این یک نکته. یک کار دیگه هم که شبها انجام بدن، خیلی برای کسانی که بلغم تو ریه هاشون زیاده خوب هست، افزایش ریح گرمه. ریح گرم یعنی هر چقدر ما به بچه هامون نخوداب بدیم، نخودابی که فقط 10 دقیقه زردابشو گرفتیم خیسوندیم، نه که شب تو صبح خیسونده باشی، اون بادش مهمه. نخوداب، لوبیای قرمز، همین که این رو مثلا 10 دقیقه میخیسونیم میپزیم، شب موقع خواب به جای اینکه مثلا شامهایی با سردی بخوره یا با ریح سرد بخوره، از چی استفاده بکنیم؟ از این خدمتتون عرض بکنم، مثلا لوبیا، مثل نخود، مخصوصا سیر خشک، مثلا این نصف حب موقع خواب با آب قوت میده میره پایین، یعنی لازم نیستش که مثلا حتما بجبه که دهنش بو بگیره و اینها، خود همینها باعث چی میشه؟ باعث خشکی ریه ها میشه. حالا کار دیگه هم میشه انجام داد در طی روز، نه شب که داره اذیت میشه، قبل از اینکه بخوابه اسفندود دادن، انبرنسا دود دادن، خودش یکم محیط رو که خشک بکنیم، دودهای خشک خودش تأثیر گذاره که در این ریه ها رو چیکار کنه؟ از رطوبت به خشک تبدیل بکنه. و همین کالا که گفتم رو انجام بدن، به میزان که انجام بدن میگن آقا احساس کنی بهتر شد. البته داروهایی هست، حرفایی هست، سخنایی هست، همین دم دستیشه که همین تون انجام بدن.
خیلی خب، البته دو تا تو این فصلتون سمسی معمولا حالا بخاری ها روشنه، یا هوای خونه قطعا حالا دچار خشکی میشه. خیلی وقتا الان ما میبینیم که دستگاه بخورا خونه رو در واقع مرطوبش میکنن، این که مشکلی ایجاد نمیکنه دیگه.
برای بستگی داره دیگه، برای بعضی خوب، برای ایشون که رطوبت فضله زیاد داره خب بده دیگه، برعکس اتفاقا باید اسفند دود بدن، اون زمانی که داره سرفه میکنه اسفند بدترش میکنه، ولی قبلش که هنوز به آسیب نرسیده خیلی میتونه مؤثر باشه. اون زمانی که خیلی دیگه اذیته، این دستشون رو با روغن چرب بکنن تو این سیب گلو فشار بدن، این پشت یه عصبی یکم فشار بدن، معمولا گاهی وقتا ریه آزاد میشه. این تب فشاری تو ناحیه نهر هم باز برای بعضی‌ها میتونه موثر باشه.
خب خیلی خوب، البته پیامک جو الحمدلله زیاد داشتیم، نشون میده که بیننده های عزیز همراه ما هستن و خیلی خوب دارن برنامه رو دنبال میکنن. ما دو سه دقیقه بیشتر زمان نداریم، حالا اگه جنبندی هست.
آره، حالا بحث رو فقط جنبندی کنیم. داشتیم در مورد سته ضروریه صحبت میکردیم و به اینجا رسیدیم که سته ضروریه یعنی آنچه که مراقبت بکنیم، سلامتیمون رو حفظ بکنیم، تندرستیمون رو حفظ بکنیم، نیاز اصلا پیدا نکنیم به طب اورژانسی مثل طب شیمیایی. حتی نیاز پیدا نکنیم به طب سنتی، حتی نیاز پیدا نکنیم به طب اسلامی، پیشگیری کنیم، حفظ کنیم سلامتیمون رو، تندرستیمون رو. سه تاشو تقریبا بحثایی کردیم. یک، گفتیم که ما باید محیطمون، هوامون، محیط چی باشه؟ در راستای تندرستی باشه. اگه نگاه کنیم توی شهری هستیم که هفته به هفته تعطیلش میکنن به خاطر اینکه اینجا وارونگی هوا داره و مشکلات آلودگی داره و اینها و لحظه به لحظه داره عمر ما رو کوتاه میکنه، کجا میخوای فرار کنیم؟ تو زیر زمین خونه میخوای بری؟ میخوای بری بالا پشت بوم؟ میخوای بری تو اتاق خواب؟ کجا میخوای بری؟ همش همین هواست دیگه. وقتی هوا آلودگی داره این عمر ما داره کوتاه میشه. مهاجرت کنیم. چه اصراریه که
حتما باید بمونیم یه جایی که
بریم، یه جایی که آب و هوای بهتری داره. ما چند دفعه قرار زندگی کنیم؟ این بود درزی. یک، دو، خوردنی ها و آشامیدنی هامون رو بریم به سمت خوردنی و آشامیدنی های تهیه کلیتش. سه، احتباس و استفراغمون رو درست کنیم. مواد تو غذا، مواد غذاییمون، آبمون، خوراکمون تو بدنمون به قاعده بماند، ماسکه درست کار کنه، از اون طرف هم دافعه درست کار کنه. یعنی اگر ما یه مواد غذایی رو دوبار مثلا در روز غذایی خوردیم، دوبار باید دفع داشته باشیم، دوبار دفع داشته باشیم. شد یه بار، یعنی سیستم بدن داره به هم میریزه. غیر رو تنظیم کنیم، ماهی یک بار مثلا یه کاری کنیم بالا بیاریم، مثلا بهار و پاییز هجامت کنیم. اگر لازمه مثلا برای بحث پاکسازی ها، خانم ها مشکلاتی دارن، سیکل ماهانه شون رو تنظیم بکنن. اینا نکاتیه که بسیار ضروریه و انشالله که با رعایت اینا حال ما بهتر میشه.
انشالله. یه در حتی شاید یه پیامک مد زمان داشته باشیم، اینم شاید بیننده عزیزی که لطف کردن، حالا ما از کم لطفی از طرف من نباشه وقتی که جوابشون رو ما ندیم، خوردن عدسی و لوبیا در صبح. حالا خیلی
فهمده. لوبیا خیلی خوبه، لوبیایی که بادشو نگرفته باشیم، لوبیا چشم بلبلی با برنج کم زیره سبز بزنیم عالیه. لوبیا قرمز تو هر وعده‌ای بخوریم عالیه. شب تا صبح نذاریم بخیسونه، 10 دقیقه بخیسونیم بپزیم عالیه. توش هم یکم پیاز داغ اینو بزنیم چه بهتر، فلفل بزنیم چه بهتر. اما خوردن عدسی خیلی خوب نیست. چرا؟ چون عدسی اون آب عدس سودای بد رو تحریک میکنه. خود عدس وقتی آبش ازش میگیریم مقوم سودای سالحه. لذا سویق عدس خیلی خوبه. اما عدسی خیلی خوب نیست چون محرک صدای ناصاله.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم. ممنونم شما، همیشه سالم و سلامت
هستید. خدمتتون
باشید. در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم شما بیننده‌های عزیز که همراه ما بودید. پیامک برنامه همونطور که اعلام کردم میتونید بازم با ما در ارتباط باشید. سوالاتی اگه دارید ان شاءالله هفته‌های بعدی و برنامه بعدی ان شاءالله حتما پاسخ داده میشه. 3015 15 15 شما پیامکی برنامه هست. از کنم که میتونید اپلیکیشن برنامه داشته باشید، اگه برنامه خیلی نتونستید به موقع و کامل ببینید میتونید داشته باشید و مراجعه کنید اونجا، هم همینطور برنامه مجدد ببینید و خیلی میشه ازش استفاده کرد. خیلی ممنون از شما، توی بهار سلامتی مجدد در خدمت باشیم. همین شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار. خیلی ممنون استاد.
خدا نگهدار.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.
ساله، تویی که دلا اسیرته.